همونطور که همراهان محترم و همیشگی برنامه سعادت آباد میدونن، سعادت آباد به گونه از منظری سیاسی به اتفاقات و جریانات روز جامعهمون میپردازه. یکی از اون اتفاقات خیلی خیلی خوب که چند سالی است در کشور ما داره رخ میده، اون نگاه ویژه و خاص و اندیشه بسیار عالی مقام معظم رهبری است در انتخاب نام و عنوانی که برای شروع فعالیت ها و در واقع در سایه گرفتن همه فعالیت های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعهمون بیان میکنن. ایشون امسال رو سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرینی نامگذاری کردند و در بیانات ابتدای سالشون هم بسیار بسیار تاکید داشتن که اگر ما میخوایم جامعه پیشرفته داشته باشیم، جامعه که در اون اشتغال آفرینی و امید آفرینی برای جوانانمون وجود داشته باشه، باید این جامعه بری از هر گونه فساد باشه، مخصوصا فسادهای مختلفی که حالا در بخشای اقتصادی، در بخشای اجتماعی ممکنه که انجام بشه. میخوام گفتگو بکنم با حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا مصباحی مقدم، عضو محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، که الان مهمان ویژه و تلفنی برنامه ما هستند. خدمت شما جناب حجت الاسلام مصباحی مقدم سلام عرض میکنم. آرزوی قبولی طاعات و عباداتتون رو دارم، تسلیت میگم این ایام رو خدمت شما و خوش آمد میگم حضورتون رو در این ویژه برنامه. بفرمایید، خیلی خوش آمدید.
منم خدمت حضرت عالی، همکاران محترمتون و همه شنوندگان محترم سلام عرض میکنم.
متشکرم ازتون.
و این روز غم بار رو به همه تسلیت عرض کنم، روز شهادت امیرالمؤمنین علی علیه السلام، بزرگ مظلوم تاریخ، در خدمت شما.
متشکرم ازتون، سپاسگزارم. ما هم متقابلا به شما و به همه شنوندگان و همه جان سوختگان و شیعیان تسلیت میگیم این روز رو. اما میخوایم که امروز در محضر شما و با کمک شما و با بیانات شیوا و رسای شما بپردازیم اندکی به شیوه ها و روش های مبارزه با فساد در جامعه‌ای که مولا علی علیه السلام زمامدار و حکومتدار اون جامعه بود، و از نگاه حضرت امیر علیه السلام و در راستای بیانیه گام دوم رهبری و در واقع اصلاحی که باید در جامعه امروز ما با نگاه به شیوه ها و به روش های حضرت علی علیه السلام و این شخصیت والا انجام بدیم بپردازیم. چه کنیم که جامعه امروز ما با همون نگاه ویژه و خاص حضرت علی علیه السلام، برای ما که پیرو ایشون هستیم و شیعه ایشون هستیم، همونطور اصلاح بشه امورمون و از فساد دور بشیم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله نامگذاری سوال برای اینه که تمام افکار از عامه مردم و از مسئولین متوجه این نامگذاری بشه. نامگذاری سال جاری رو فرمودن تولید، دانش بنیان و کار اشتغال آفرین. برای چی؟ برای این که واقعا علاج همه مشکلات اقتصادی به رشد و افزایش و جهش تولیده. اگر تولید داخلی مورد حمایت قرار بگیره، اگر همه ظرفیت و توان کشور و نیروی انسانی نخبه کشور و نیروهای ساده کشور در جریان تولید فعال بشن و محصولات افزایش پیدا بکنه، تولیدات افزایش پیدا بکنه، یکی از آثار روشنش مسئله اشتغاله که همه شاغل میشن.
بله.
مسئله اشتغال که یک مسئله کهنه و مشکل آفرین هست برطرف میشه. مسئله دیگر افزونی تولیدات و عرضه کالاها در بازار موجب متعادل شدن قیمتها و جلوگیری از بی‌ثباتی و جهش های قیمتی است و طبعا یکی از عوامل جلوگیری از تورم هم رشد تولیده. اما اونچه که تأکید ویژه داشت این بود که این تولید دانش بنیان باشه، یعنی تولید مبتنی بر دانش، محصولات دانش تبدیل به کالا بشه و تجاری سازی بشه. امروز نسبت به رتبه بندی کشورهای جهان دیگر بر اساس نرخ رشد اقتصادی فقط نیست، بلکه اون چه بسیار مهمه صادرات دانش بنیانه و رتبه بندی ها بر اساس رتبه صادرات دانشبنیان شکل میگیره. هر کشوری که صادرات دانشبنیانش بیشتر باشه پیشتازتره و موفقتره و از نظر اقتصادی پیشرفته‌تر ترقی میشه. نه محصولات خام، مواد خام مثل نفت خام، گاز خام یا مثلا سنگ آهن خام، مس خام و امثال اینها اگر صادر بشه خیلی هنری نیست. اون چی که هنر هست اینه که اینها تبدیل بشه به محصولات نهایی، اون هم با استفاده از رشد و پیشرفت علمی و فناوری. خب مسئله مبارزه با فساد که یکی از مسائل بسیار مهمی است که رهبر معظم انقلاب بسیار روی آن تکیه دارن و البته دولت محترم هم در دستور کار خودش قرار داده، از کانال ویژه‌ای که دولت برای ارتباط مردم با دستگاه ها ایجاد میکنه برطرف میشه. مثل اینکه پنجره واحدی رو در مقابل مراجع کنندگان به ادارات قرار بده و از یک پنجره واحد تقاضاها منتقل بشه به مسئولین، دیگه ارتباطی با مدیران، ارتباطی با کارکنان، ارتباطی با فعالان حوزه اداره و مدیریت با مردم برقرار نباشه. چون این ارتباطاته که منشأ فساده.
درسته، بله.
هر که این ارتباطات کمتر باشه بهتر، از این جهت میگم پنجره واحد.
بله.
یعنی اون هم اگر بشود به صورت الکترونیک باشد که چهره به چهره نباشد بهترین است.
بله.
فرم است، فرم رو پر میکنن، تقاضاشون میدن، تقاضا منتقل میشه و چرخه اداریش طی میشه مجددا از طریق همون پنجره واحد مشکل حل میشه و پاسخ داده میشه. به این وسیله جلوی هر گونه تماس چهره به چهره گرفته میشه و جلوی هر گونه رشوه به دبستان یا مثلا ایجاد محدودیت یا چانه‌زنی یا اینکه امضای طلایی و همه اینها محو میشه. دولت الکترونیک اگر تشکیل بشه کمترین امکان فساد در دولت الکترونیک وجود داره و من میبینم که دولت محترم تمام همتش رو بر برقراری دولت الکترونیک گذاشته است. تا کنون ظاهرن تعداد قابل توجهی از سایت های دستگاه های دولتی به همدیگه ارتباط برقرار کرده و امکان ارتباطات مجموعه نهادها و دستگاه ها با هم کم کمک فراهم میشه و به این وسیله مهمترین مبارزه با فساد تحقق پیدا میکنه. خود این که تهدید بشود کسانی که فساد میکنند مورد تهدید قرار بگیرند، چه تهدیدی؟ تهدید حیثیتی، مثل همین انتشار اسامی بزرگ بدهکاران نظام بانکی.
بله.
این تهدید بازدارندگی داره.
بله.
این تهدید موجب میشه که کسی دیگه جرأت نکنه حیثیت خودش رو حراج کنه.
بله.
به این وسیله در مرعی و منظر مردم قرار بده و طبعا چیزی دیگه برای اون آدم باقی نمیمانه. از این گونه روش ها اگر مبارزه با فساد بشه البته جنبه بازدارندگی داره، اما بهترین راه پیشگیریست، بهترین راه مبارزه پیشگیریست و پیشگیری با شکلگیری دولت الکترونیک تحقق پیدا میکنه.
بله، بسیار عالی، خیلی متشکرم. من خیلی دوست داشتم که شما یک نمونه و یک مصداق هم از زندگی مولا علی علیه السلام، هرچند که خب زیاد شنیدیم ما، خیلی هامون شنیدیم و خیلی ها به هر حال نمونه های خیلی بیشتری هم تکرار شده، اما دوست دارم که از زبان شما هم یک نمونه از مبارزه حضرت علی علیه السلام با فساد رو بشنویم و تحکمی که ایشون داشتن واقعا در این که به هر حال کسی رو که مجرم هست و فساد کرده به قول فرمایش شما به سزای عملش برسونن و دیگه اصلا از هر گونه منصب و انجام در واقع مسئولیت‌های اداری و حکومتی منعش کردند و به هر حال جامعه رو سعی داشتن که به همین شکل و شیوه اصلاح بکنن. ممکنه که یک شاهد مثال و یک نمونم از مولا علی علیه السلام برامون بزنید و بگید، بفرمایید.
بله، همین مولا علیه السلام انتصاباتشون انتصابات با رعایت شایستگی و شایسته سالاری بود.
بله.
و اگر موارد اتفاق می افتاد، چون شایستگی یک فرد تا وقتی که در معرض آزمایش قرار نگرفته شاید مورد مناقشه قرار نگیری.
بله.
اما اگر در معرض آزمایش قرار گرفت ممکنه این شایستگی دچار خدشه بشه. اینجا بود که امیرالمومنین علیه السلام مرتب نظارت میکردن و مراقبت میکردن.
بله.
و هشدار میدادن، هم به صورت عمومی هشدار میدادن هم به صورت خصوصی به موردی هشدار میدادن. یه وقتی یه خانمی مراجعه کرد به حضرت از یکی از فرماندارهای حضرت، ظاهرا اون روزگار در بصره بود این فرماندار.
بله.
شکایت کرد و حضرت بلا فاصله نامه ای رو به دست او دادند، فرمودن ای رو برو اون فرماندار بده، من او را عزل کردم و از مسئولیتش برکنار کردم. ببینید چقدر راحت، چقدر ساده برخورد میکنه با فساد، برخورد میکنه با تخلف. و به این وسیله یه خانومی که آمده شکایت کرده به حضرت، تشخیص میده که درست گفته، ترتیب اثر میده، ترتیب اثر فوری سریع. و از این مقوله در رفتار حضرت متعدد بود. البته صرفا این هم نبود، کمیل ابن زیاد که دعای معروف کمیل در واقع میشه گفت آموزه امیرالمومنین به این چنین آدمی است، آدم بسیار زاهد، پارسا، متقی، مؤمن. حضرت او رو بر مسئولیتی منصوب کردن، چند روز گذشت او رو برش داشتن.
بله.
از کرد آقا چرا؟ فرمود چو به درد این کار نمیخوری، یعنی تو نمیتونی مدیریت نداری، تو نمیتونی اداره بکنی.
بله.
بنابراین هیچ ملاحظه ای حضرت در ارتباط با حقوق مردم نسبت به مسئولین و در مقابل مسئولین نداشتن. این بهترین راه اولا پیشگیری از مشکلات و فساد و ثانیا برخورد در مواردی که ظهور و بروز بکنن.
بله، خیلی متشکرم ازتون حجت الاسلام المسلمین رقم اسبای مقدم. خیلی ممنونم به خاطر توضیحات بسیار خوب و حرفای ارزشمندتون. ان شاءالله که این شبها که شبهای قدر هست، حالا یک شب دیگه از این شبها مونده، فکر میکنم که دعای اصلی و اساسی همه ما این باشه که خداوند به همه ما یک نگاه ویژه بندازه که از هر گونه فساد ما خودمون و شخص خودمون، از خودمون شروع بکنیم، این تهذیب و تزکیه نفسمون رو دور باشیم که انشاءالله منشأ فساد از کل جامعه اسلامی ما برچیده بشه و خدایی نکرده ما درگیر مظاهر فساد نباشیم. انشاءالله انشاءالله. خیلی ممنونم ازتون، متشکرم. التماس دعا باشه، دعا داریم از شما. خداحافظتون باشه.